أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما سر علم قاضی به اونجا رسید که روایاتی در این باب وارد شده، از جمله روایت محمد بن قیس بود که دومین روایتی بود که بحث می‌کردیم. اونجا عبارتی حضرت امیر خطاب به شورای فرمودن که ان امام المسلمین یؤتمن من امورهم الا ما هو اعظم من هذا، یعنی شما حالا دعوا سر زره طلحه بود، گفتن که به قول امام گوش نکردی در رابطه با یه زره، در حالی که امام المسلمین خیلی امور رو بهش اعتماد میکنیم و اتکا میکنیم، تمام مملکت رو دادیم دستش، تمام حکومت رو دادیم دستش، چطور نمیشه راجع به یه زره باش بهش اعتماد کرد؟ ان امام المسلمین یؤتمنو علی ما هو اعظم من هذا. این کلیت نشون میده که ما میتونیم به امام المسلمین تکیه کنیم و بر طبق علمش حالا کارهای زیادی انجام بدیم، از جمله کاری که میتونیم انجام بدیم قضاوت بر طبق علم امام هست. خب در این روایت کلمه غلول به معنای خیانت در غنایم جنگی است. غلول یعنی این که معمولا بعد از که جنگ تمام میشده همه غنایم یه جا جمع میکردن، امام میامده با یه روالی اول صف المال رو برمیداشته، بعدم بین مقاتلین تقسیم میکردن. اون وقت تو این جمع آوری کردن نگاهی اوقات یه چیزایی رو به قول ما رفت کش میرفتن و این کار رو بهش میگن غلول در عربی، به خصوص دزدی از غنیمت جنگی رو بهش میگن غلول. عرض کنم حضور شما که و حضرت امیرالمومنین دیده بودن که به هر حال زره طلحه هست، به این آقا گفتن که آقا اینی که تنه تزره تله هست، اونم گفت شاهد بیار که قصه رو جلسه گذشته نقل کردیم که حضرت هم فرمودن که ان امام المسلمین یؤتمنو من امورهم الا ما هو اعظم من هذا. از این عبارت استفاده میخوایم بکنیم که اگر امام مسلمین علمی در قضاوت پیدا کرد قابل اتکا هست، همون که هم مورد حدیث هست و هم این کلمه کلی رو امام در آخر فرمایششون فرمودن. حالا اینکه امام المسلمین، یه اشکال اینجا مطرح شده که امام المسلمین یعنی امام معصوم، شما چرا اینو توسعه میدید به ولی فقیه یا توسعه میدید به قاضی حکومت عدل؟ که ما عرض کردیم که عرض کنم حضور شما اینجا چون کلمه مسلمین به امام اضافه شده خیلی ظهور در مطلق امامت داره و اصلا کلمه امام در لسان قرآنی که دلالت بر پیشوا میکنه، حتی پیشوایان کفر رو هم ائمه کفر خطاب کرده قرآن و ائمه الجر خطاب کرده. عرض کنم امام کلمه‌ای نیستش که الزاماً دلالت بر امام معصوم بکنه، بلکه حتی بر امام فجره هم اطلاق میشه. لاجب خود کلمه تا سقف عرض کنم تاریخ قرآن، در سقف تاریخ معصومین هم امام هرچند در بین لسان شیعه به نحو علل اطلاق بر امام معصوم اطلاق شده در خیلی روایات، ولی اگر ما به ابواب فقهی مراجعه کنیم سه تا معنا برای امام در روایات میتونیم ملاحظه کنیم. یکی امامی است که در کتاب الحجه بهش اشاره میشه. اگر در کتاب الحجه و مباحث حجت و مباحث امامت گفتن امام، منظور امام معصوم است. یکی امامی است که در کتاب الصلات و در رؤیت ماه رمضان بهش اشاره میشه. حالا اون رؤیت ماه رمضان بعداً عرض می‌کنم، یعنی در امام جماعت و جمعه و عید فطر و اینا میگن امام، منظور امام جماعت، یعنی اون کسی که جلو وایسته، نه امام معصوم، نه امام مسلمینه، نه ولی فقیه، همیشه که ولی فقیه جلو وای نمیسته که نماز بخونه، نه هم امام معصومه، بلکه منظور اون کسی است که اون حاج آقایی است که وایساده جلو داره نماز بخونه، میشه امام. یعنی آقا امام اگر خطا کرد، سهو الامام، سهو الامام در صلات یعنی سهو امام جماعت. هر جا در کتاب الصلات تعبیر به امام شد منظور امام جماعت. یکی هم امام در امام کتاب دیات و کتاب القضا و اینا هستش که اونجا هم امام به معنای کسی هستش که در حقیقت زمامدار اموره، زمامدار امور، حاکمه، احسن، حاکم نه به معنای حاکم قضایی، حاکم به معنای حاکم ولایتی، والیه در حقیقت، ولایت در اختیارش. میگن آقا مثلا امام باید تشخیص بده تعذیر چقدر باشه، چجوری باشه، اون کلمات امام در اونجا. و حیث این که اینجا ما در مقام قضاوت هستیم، اینجا خیلی روشنه که امام منظور همون والی و حاکم هست و لذا گفته ان امام المسلمین یعتمن من امورهم علا ما هو اعظم. اینجا علاوه بر این کلمه مسلمین هم که بهش اضافه شده، وقتی میگه امام المسلمین، این یعنی امام، خب امام معصوم که امام مسلمین نیست، امام مؤمنینه به تعبیر شیعی، یعنی امامی است که شیعیان قبولش دارن، مگرنه اهل سنت که قبول ندارن که این امامشونه به این معنایی که ما به کار میبریم. اینجا کلمه مسلمین خیلی ظهور پیدا میکنه که این امام منظور والی هست. بنابراین این شبهه که اینجا امام معصومه به نظر من وارد نیست. و اگر اینطور باشه سند حدیث تمامه، عبارت خیلی واضحه، یکی از معتبرترین ادله برای حجیت علم قاضی در محکمه، همین روایتی است که خوندیم، سندش هم که درست بود. بنابراین حداقل سندی که منقول از صدوق بود بدون اشکال بود، بنابراین ما اشکالی در این روایت نمی‌بینیم. ولی حالا اگر کسی آمد و گفت نه امام اینجا به معنی امام معصوم هست و امام مسلمین یعتمنو من امورهم، یعنی امام معصوم نه هر کسی، اگر کسی چنین چیزی رو گفت، اون وقت ما نیازمند ادله اثبات ولی ولایت فقیه میشیم که او داره میگه که مال الامام للفقیه، و بگیم هم اونجا داره میگه که هر چی برای امام هست، برای امام معصوم هست، برای فقیه ولی فقیه هم چیه؟ ثابته. اگر گفتیم که ادله ولایت فقیه چنین دلالتی داره میگه هر شأنی امام معصوم داره، اون شأن رو ولی فقیه هم داره، اون وقت اون ادله رو به اینجا زمینه میکنیم، ازش نتیجه میگیریم، میگیم اینجا داره میگه که امام مسلم میشه به علمش تکیه کنه، اونجا هم داره میگه هر چی که امام، هر شأنی که امام معصوم داشته باشه ولی فقیه هم داره، با این دوتا دلیل ثابت میشه که پس الان هم قضاوت منصوب یعنی ولی فقیه اگر قاضی باشه بلا اشکاله. خب اینجا جلسه گذاشتم عرض کردم استاد ما کلن قبول ندارن این تعبیر را که ادله ولایت فقیه اثبات ولی ولایت فقیه را قبول دارن، ولی چیزی که قبول ندارن این هستش که قبول ندارن که ادله ولایت فقیه یه همچین دلالت تام می‌داره که مال الامام للفقیه، یه همچین چیز کلی رو به این مقدار قبول ندارن، چون می‌فرمایند که ائمه مسلمین تشریع رو هم تا یه حدودی در اختیار داشتن و میتونستن مثلا احکام شرعی رو بیان بکنن یا حکم شرعی، تبیین حکم شرعی هم بکنن، اما مجتهدین و ولی فقیه حق نداره که یه حکم شرعی رو بالا پایین کنه، نمیتونه یه چیزی رو یه حکم شرعی درک. اون چیزی که یا به تعبیر بهتر و دقیقتر اینجوری بگیم مال الامام فی الولایه للفقیه نه فی الشریعه، چون ما ممکنه امام یه سری اختیارات شرعی داشته باشه، شرعی به معنی اینکه احکام شرعی رو در اختیار داشته باشه، نه، ادله ولایت فقیه میگه آقا امام معصوم دارای مقام ولایت است، مثل امیرالمؤمنین که تونست به مقام خلافت اللهی در ظاهر هم برسه در اون سنواتی که عرض کنم خلیفه شده بود و مردم بهشون رو آوردن، اون شأنی که حضرت امیر در اون چند سال داشت، اون شأنی که داشت که همه بهش مراجعه میکردن و ولایت و خلافت و حکومت در دست امیرالمومنین بود، اون حکومت رو به ولی فقیه هم دادن. اون حکومت رو، حکومت داری یعنی چی؟ یعنی شما برید تو منطقه الفراق ببینی که آقا مثلا میگه که آقا جعل مالیات 2 تومن باشه 3 تومن، ولی فقیه بود. آقا ماه دیدی یا ندیدی، ولی فقیه بود. آقا اینجا مسجد بسازیم یا نسازیم، عرض کنم اینجا مالیات بگیریم نگیریم، پول چجوری، پول بیت المال چجوری هزینه کن، اینا همه شؤونات ولایه، هر شأنی که ولایه ولی معصوم داشته، این شأن به ولی فقیه هم منتقل میشه. خب آره دیگه، حالا اون اصل عدم ولایت سر جای خودش. حالا اینجا سوال اینه، اینجا اون چیزی که شریعت ثابت کرده چیه؟ حسب فرض روایت اینه که امام معصوم علمش در قضاوت چیه؟ حجت. و همین منتقل میشه به ولی فقیه به این معنا که اگر فقیهی هم آمد در مسند قضاوت قرار گرفت، اگر معصوم اومد شهادت داد، طبق شهادت و گفته معصوم این آقا چیکار میکنه؟ حکم میکنه. اما این که به علم خودش تکیه بکنه، ما دلیلی پیدا نکردیم که به علم خودش تکیه کنه. بله به علم امام میتونه تکیه کنه، چون یه حکم شرعی بود که امام به علم خودش طبق این روایت میتونه تکیه. اما اینکه اینو ما سرایت بدیم بگیم حالا به علم خود فقیه هم میتونه چی بکنه، نه، این چون حکم شرعیه منتقل به ولی فقیه چی نمیشه، احکام ولایی هست که منتقل به ولی فقیه میشه. این هم اشکالی است که حضرت استاد سیدنا الاستاد وارد کردن و به نظر ما هم این اشکال وارده. مثلا حالا مثالم زدن، مثال من زدم، مثلا چه دقت بکنید، الان در نزد بسیاری از فقها جهاد ابتدایی مال زمان حضور معصوم، یعنی حتما باید معصوم حاضر باشه. یک، دو، امر بکنه که آقا ابتدا هم برید به آمریکا حمله کنه یا به حالا کشورهای غربی، اگه حاضر باشن امر کنن ما گوشیم. ولی الان فتاوی اکثر علما اینه که ما حق نداریم ابتداءن با کفار وارد جنگ، مگر اونا حمله کنن چرا ما میتونیم دفاع کنیم. ولی ابتداءن ما بخوایم بریم حمله بکنیم که اونا رو مسلمون کنیم یا مثلا تصاحب کنیم سرزمیناشون رو، نه، مجاز نیستیم. اینو بهش میگن جهاد ابتدایی. خب حالا این جهاد ابتدایی مال کیه؟ مال امام معصوم. حالا ما بگیم که آقا ادله ولایت فقیه اومد که مال امام لن فقیه، بگیم خب جهاد ابتدایی که مال ایشون بود پس مال ولی فقیه هست. نه استاد اون میگه چنین استدلالی درست نیست، چون این حکم شرعی، حکم شرعی بوده و احکام شرعی قابلیت انتقال به احکام ولایی، به توسعه به احکام ولایی نداره. این هم حالا یه مثالی که بنده خدمت هست. خب این یه وجه استدلال این حدیث بود. یه وجه استدلال دیگه اینه که ما به این ذیل عبارت اخذ نکنیم که گفته ما لل ارسان انه امام المسلمین من امورهم یعتمن من امورهم اعظم من هازه، به این عبارت اخذ نکنیم، به کل ماجرا اخذ کنیم. ماجرا این بوده که یه کسی یه چیزی رو دزدیده بوده از غنایم جنگی، حضرت آمده میدونسته که این مال جنگ جمله و دزدیده شده، به قاضی گفته آقا این دزدیده شده و در نهایت هم قاضی گوش نکرده و بعد هم حضرت توبیخش کرده که چرا گوش نمی کنی، من دارم بهت میگم، من امام دارم بهت میگم که علم دارم که این مال غنیمت جنگیه. و این توبیخی که کرده حضرت، یه توبیخی کرده شوره قاضی رو که تو چرا اینجوری حکم کنی، این حکم خدا نیست، نشون میده که حضرت میخواد بگه من علم دارم، تو باید به علم من چیکار کنی؟ عمل کنی. و جریان داره میگه، کل داستان داره میگه که حضرت معتقده به این که علم قاضی، علم امام معصوم در محکمه باید مورد استناد قرار بگیره، نوبت بیانه نمیشه تا علم امام هست. ما به این داستان اخذ میکنیم و این رو ثابت میکنیم که باز اینجا هم با این استدلال به نظر ما هم استدلال تمامه و میشه اخذ کرد و بگیم که چون که امام فرمودن که در محکمه باید به علم قاضی حکم کنی نه بیانه، نشون میده که علم قاضی معصوم حجت. بعدم حالا سرایت و اینا دیگه همون حرفا دوباره تکرار میشه. خب ما یه اشکالی که اینجا پیش میاد اینه که امام قاضی نبودن، اینجا بحث ما سر چیه؟ علم قاضیه. اینجا در این داستان امام که قاضی نبوده، امام طرف دعوا بوده، یعنی در یه قاضی اونجا نشسته بوده به نام شوره، این و حضرت امیر بوده که میگفته این مال مسلمینه، مال فیع مسلمینه، مال عرض کنم حضور شما که غنیمت جنگیه، این ورم اون آقای دوز بوده که میگه نه مال خودمه. بنابراین حضرت طرف دعوا بوده. شما داری میگی حضرت وقتی طرف دعوا بوده علم شجته؟ این داستان داره اینو میگه، داستان داره میگه امام وقتی طرف دعوا بوده علم شجته. چیکار به این داری که علم قاضی حجت کنه؟ این ربطی به اون بحث ما نداره. با منی؟ شرایط قضاوت داشته، ولی الان داستان قاضی نی، داستان طرف دعواه، داستان اینه دیگه، خود داستان داره میگه که امام طرف دعوا بوده، قاضی که نبوده. چطور شما از این استفاده میکنی علم قاضی رو؟ این یه اشکال اینجا مطرح شده. جوابش هم دو تا جواب اینجا داده شد. جواب اول اینه که ما از کل تاریخ میفهمیم که حضرت امیر اصلا قضاوت رو به شورای نداده، قاضی رو، شورای رو در حقیقت نماینده دادستان گفته بود تو برو ادله رو جمع‌آوری کن، بعد بیار تا من خودم حکم بدم. تو دادیاری، تو قاضی نیستی. الان دادیارا اینطورن دیگه، دادیار تو دستگاه قضایی میره ادله رو جمع‌آوری میکنه، مستند میکنه، نظر خودش هم می‌نویسه، ولی حکم قرار نیست بده، حکم رو میفرسته دادستان، میگه شما که مقام قضایی هستید شما حکم. بنابراین قاضی شورای طبق ادله دیگه ای سر جای خودش که امامم اشتراک کرده بود که من به شرط این مسند رو به تو میدم که بعضی ادلم دلالت بر این میکنه که حضرتم خیلی دلش حتی این مسندم دلش نمیخواسته بده، اونتا شرایط و اینا بعد از خلافت عمر یه طوری بوده که اون بنده خدا بوده دیگه، گفته حالا من نخوام خیلی تغییر بدم، مردم یه خورده تیر بشن، به کارهای اساسی تر برسم، حضرت دیگه ایشونو ابقا کردن، مطابق شرط کردن، گفتن که هر چی حکم کنی باید بفرستی پیش من تایید کی کردم بعد اجرا باشه. خب این یعنی چی؟ یعنی تو دادیاری قاضی نیستی. پس اینجا قاضی کیه؟ خدا حضرت امیر. این یه جور جواب. آره این یه جور جواب که آقا پس این که تو گفتی امام طرف دعواه، نه امام طرف دعوا نیست، طرف دعوا عرض کنم حضور شما کیه؟ طرف دعوا یکیش این دزد است، یه طرف دیگه‌اش کیه؟ یه طرف دیگه‌اش حکومته که گفته آقا این مال حکومت شما چرا برداشتی بردی؟ منتها حالا دادستان که قاضیه مثلا دفاع از منافع عمومی هم میکنه دیگه، الان هم همینطوره دادستان، علاوه بر این که از باب مدعی العموم، حضرت از باب مدعی العموم نخواسته بگه که این ضرر بده به من، شخص من که دعوایی نبوده، طرف دعوا بوده، ولی طرفیتش به خاطر اینکه طرف مخاصمه باشه نبوده، طرف سودی نفعی گیرش می اومده نبوده، حضرت به خاطر اینکه این مال مسلمین بوده از باب مدعی العموم وارد شد. این یه جواب، به نظر من همین جوابم جواب درستیه. منتها بعضی دیگه یه جواب دیگه دادن و اون اینه که گفتن خیلی خوب باشه، امام طرف دعوا. حالا ما سوال میکنیم، میگیم امام طرف دعوا، علمش قبول. و امام قاضی دعوا به طریق اولا، علمش قبول. یعنی زمینه باید به استدلال بکنیم. میگیم بله، حدیث علا این که فرض شما درست باشه داره میگه امام طرف دعوا، قبول داری که اگه امام طرف دعوا باشه علمش حجت اینه که دیگه قبول داریم. یاره قبول دارم اینو. یه خب اگه امام طرف دعوا باشه علمش حجت باشه، قاضی اگه شو به طریق اولا علمش حجته، چون اونجا زینفه، اینجا زینف نیست. تو اونجا که زینفه میگی علمش حجت، اینجا که زینف هم نیست، مقام قضایی به طریق اولا باید بگی علمش حجت. اینا هم حالا اینجوری جواب دادن. خب خلاصه بحث میشه تمام شد. خلاصش اینه که عبارت خیلی، اولا سند صدوق درسته، ثانی عبارت خیلی وزن داره، این عبارتی که در ذیل حدیثه که ان امام المسلمین یؤتمن من اموره و ما هو اعظم، خیلی وزن، خیلی جاها به کار میاد، یعنی حالا فقط نه اینجا به کار میاد، خیلی جاها به کار میاد. یعنی من فکر میکنم اصلا این میتونه یکی از ادله ولایت فقیه باشه که داره میگه که امام المسلمین، کلمه امام هم به نظر ما امام معصوم نیست، اینجا خیلی واضحه که امام معصوم نیست. یه عبارتی تحویل ما شده در ذیل این حدیث که خیلی وزن داره و اون اتکای به ولایت هست، مقام ولایت هست، حالا هم از که امام معصوم باشه یا ولی فقیه باشه، که ما بتونیم بهش اتکا کنیم و در همه حرفا حرفشو قبول کنیم و حتی چیزی که نمیفهمیم، چیزی که استدلال خلافش داریم، بر طبقش مشی کنیم و اون دنیا حجت داریم، میگیم آقا ما با طبق ولایت عمل کردیم و دیگه شما خودتون فرموده بودید ما عمل کردیم. به نظر من این عبارت خیلی وزن داره، امام المسلمین هم امام، سند هم اشکال، ولی فقیه هست، سند هم اشکال نداره. پس این دلیل یکی از بهترین دلیل هایی میشه در بحث ما.
استاد این جواب دوم هر اولویت رو
بالا نیازی بهش نداریم، میدونی بعضی چیزها یه خورده وقتی آدم هیچی نداره خب نون خوش میخوره، ولی وقتی هست همه چی اینقدر تر تمیز همه چی هست، نیازی ما به این چیزا نداریم، به اینجاها کار نمیرسه. حالا تو از نظر مدرسی حالا بحثایی شده، منم دارم تر، ولی کار به اونجاها نمیرسه. نه اینکه ما قبول نداشته باشیم، کار به اونجا نمیرسه. کار به اونجا نمیرسه، حالا دیگه خیلی چیز نکنید دیگه، کار به اونجا نمیرسه. ولی خب حرف پذیرفتنیه، یعنی اگه کسی بپذیره بیراهی نگفت. چی؟ آره یه روایتی بود قبلا خوندیم براتون تو همین کلاس، که حضرت گفتن که من تو رو قاضی قرار دادم، شرطش اینه که تو هر چی حکم میکنن بیاری برام. حالا میارم براتون یه حدیثی هست، روایتی هستش که حضرت به این شرط قضاوت رو به شورای قاضی دادن. قصه شورای قاضی قصه معروفی هست. خب دو تا روایت داریم در رابطه با یه داستان دیگری، که یه اعرابی یه شطوری دستش بوده میاد در شهر و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این اعرابی رو میبینه، میگه آقا این شطور تو ما میخوام. اونم میگه آقا قیمتش اینقدر. میگه خب وایسا تا من برم بیارم. تا حضرت میره پول برداره بیاره، این اعرابی دورشو میگیرن و حالا بعضی میگن منافقا، بعضی میگن کل مردم، اینا میگن آقا چند اینا، بعضی میگن مثلا خبر نشون که حضرت خریده رفته پول بیاره، این میگن چند و چون دو اینه، این میبینه قیمت بالاتر رفت، بعد داد میزنه میگه آقا اگه خریداری با تو بیا ها، وگرنه من میفروشم به اینا. بعد حضرت برمیگردن میگن آقا تو که به من فروختی قیمتم مشخص شد. سر این جنجال میشه، مردم جمع میشن و خلاصه شلوغ قلوغ میشه یه خورده اینا. این عربی هم یه دفعه میبینه که شلوغ قلوغ شد و پول مسکی مثلا قیمتش کم بود، کم گفته اینا، دیگه شروع میکنه به دبه کردن و آخر سر میگه خب چی جوری بزنیم زیرش. میگه که خب کی گفته من به تو فروختم اصلیه. بعد این قصه باعث میشه که همین جور مثلا افرادی بیان حکم بکنن اینا. دو سه تا مسئله پیش اومده، یه بار یه اسبی بوده این اتفاق افتاده، یک بار یا دو بار هم یه شطوری بوده که این اتفاق افتاده، هر سه طرف هم یه اعرابی این اسب یا شطور رو، حالا یا سه تا واقعه بوده، دو تا شطور یه اسب، سه بار اتفاق افتاده، یا اینکه نه حالا یکی بوده. این شالا به هر حال صدوق میگه دو تا واقعه شطور دو تا واقعه بوده. دو تا روایت داریم که یکیش سندش درسته، روایت رو براتون بخونم. روایت رو ابن باوه در کتاب صدوق نقل کرده جلد 3 صفحه 156 و وسائل نقل کرده جلد 27 صفحه 274. میگه جا اعرابیون از کتاب قضاوت های امیرالمومنین نقل شده. صدوق وقتی این حدیث رو نقل میکنه سند ذکر نمیکنه، ولی آخر کتاب در مشیخه میگه که من اگر قضاوت های امیرالمومنین هرچی تو این کتاب نقل کردم سندش اینه. یعنی ظاهرا یک کتابی بوده که کتاب قضاوت های امیرالمومنین بوده، به دست صدوق رسیده با یه سند معتبری. بعد دیگه توی من لایحضار هر جا که این وقایع رو نقل میکنه که مثلا قضاوت های امیرالمومنین بوده، دیگه سند نمیاره، هیچ سند نمیاره اصلا. گاهی اوقات میگه روا فلانی آخرین راوی رو میاره، ولی اینجاها اصلا نمیاره، ولی آخرش میگه که آقا من قضاوت های امیرالمومنین هرچی نقل کردم سندش. به اونجا که مراجعه میکنید میبینید که سند صحیحه و مشکلی ندارد، که حالا میخونیم براتون. حالا اصل داستانو بخونیم. جاء اعرابی الی النبی فدعا علیه 70 درهم ثمن ناقه باعها منه. حالا این داستانی که الان اینجا هست باز متفاوت از این داستانی است که من نقل کردم. یه خورده این داستانا با هم متفاوته. حالا این داستانی که اینجا هست من میگم به شما. میفهمد که یک عربی آمد پیش پیغمبر و گفت باید 70 درهم به من بدی. حضرت فرمودند رو چه حساب؟ گفتن که همین ناقه‌ای که من فروختم به یعقوب. حضرت میفرمایند که فقال قد اوفیتو کرد. من پولتو دادم. این دعوای دومه. میگه من پولتو دادم، چرا دوباره از من پول میخوای؟ فقال اجعل بینی و بینک رجلا یحکم بیننا. گفت یه نفر رو بذار که بین من و تو حکم بکنه که تو پول به من دادی. فاقبل رجل من قریش. یک ارسان قریشی از در وارد شد. فقال رسول الله احکم بیننا. به او گفتن که شما بین ما حکم. من میگم پول دادم، این میگه پولو ندادی. فقال للعراوی ما تدعی علی رسول الله. این آقای قاضی، قاضی تحکیم مسا، یادتون میاد گفتم داستان قاضی تحکیم زیاده، این از آقا در این اتفاق خیلی افتاده در تاریخ. اگه کسی دنبال کنه جلسات قاضی تحکیم بهتون گفتم، اگه کسی دنبال کنه مسائل این انوار زیادی در تاریخ پیدا میکنه که این اتفاق افتاده، نه فقط برای پیغمبر، برای خیلی دیگه افراد دیگه که معمولا اختلاف که میکردن میگفتن یکی بیاد اختلاف ما رو چی حل کنه. یادآوری میکنم، میگم گفتم که عرض کنم حضور شما که عقلا وقتی دعوا میکنن اول سعی میکنن که با صلح و رفاقت مشکل رو حل کنن، نشود میگن آقا یه ریش سفیدی بیاد حلش کنه، نشود میرن حکومت. این سه مرتبه بود که تو جلسات قبل براتون توضیح دادم. حالا اینجا از اون مرحله دومه که این عربی گفت آقا یکیو بذار ببینیم دعوای من تو رو حل کنه. حضرتم دیدن یه قریشی اومد، گفتن آقا بیا ببینیم چی میگه. اون قریشی هم گفتش به این عربی که ما تدیل رسول الله قال 70 درهم ثمن ناقتن به اتهامن، که اینجا الان ادعا میکنه فروختم، ولی حالا تو حدیث بعدی میاد که اصل خرید مورد سوال، ولی اینجا الان اصل خرید ثابته. من میگه فروختم دادم پولشو نگرفتم. فقال ما تقول یا رسول الله، یا رسول الله، قریشی به حضرت فرمود شما چی میگی؟ حضرت فرمود قال قد اوفیتو، با من پولشو دادم. فقال للعرابی ما تقول، به عربی گفت تو چی میگی؟ گفت لم یوفنی، میگه نه پولشو نداده به من. فقال لرسول الله علک بینه، قاضی برگشت به پیغمبر گفت تو بینه داری که پول این آقا رو دادی؟ چون اصل بی ثابته، درسته؟ حضرت هم که میگه شطور گرفتیم، این آقا میگه پول نگرفتیم. بنابراین اصل اینه که این آقا پول نداده، یعنی پیامبر پول نداده نگرفته، این آقا پیامبر پول نداده، این آقا هم نگرفته. میگه خب حالا پس شما باید بینه بیاری، علکه بینه الا انک قد اوفیته، آیا بینه ای داری که پولشو دادی؟ قال لا. قال للعرابی اتحلف، تو که منکری حاضری قسم بخوری؟ انک لم تستوفی حقک و تأخذه، که تو حقت رو نگرفتی و ایشون به شما نداده. فقال نعم، آره حاضرم قسم بخورم. فقال رسول الله لا اتهاکمن مع هذا الى رجل يحكم بيننا بحكم الله عز وجل. حضرت این روش این قاضی تحکیم رو نمیپذیره. یادتون میاد ما یه بحثی تو قاضی تحکیم داشتیم، گفتیم که ممکنه بزنن زیرش یا نه، آیا میتونن نفت کنن؟ حالا یه طرف راضی نیست، یعنی پیامبر راضی نیست علل اصول، الان پیامبر راضی نیست، میگه نه آقا من قبول ندارم. یکی دیگه الان میاد این حکم خدا نیست، یکی دیگه میاد الان حکم خدا رو میکنه. حضرت پیشبینی میکنه که الان یکی میاد حکم خدا رو میکنه. خب حضرت فرمود لا اتهاکمن مع هذا الى رجل يحكم بيننا بحكم الله عز وجل. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب، حضرت امیر وارد شدن علیه السلام، و ما حول اعرابی، اعرابی هم همراهش بود. فقال علی مالک یا رسول الله، چی شده؟ گفتن که یا ابا الحسن احکم بینی و بین هذا الاعرابی، تو بیا ببین حکم من این آقا چیه. فقال علی یا اعرابی ما تدعی الا رسول الله، از تعمیر فرمودن که ای اعرابی چه ادعایی بر علیه رسول خدا داری؟ قال 70 درهم ثمن ناقه به تو، 70 درهم باید به من بده. فقال ما تقول یا رسول الله، حضرت امیر به رسول الله خب فرمودن که شما چی میگی؟ حضرت فرمودن قال قد اوفیته ثمنها، پولش بهش دادن. حضرت فرمودن من پولش بهش دادن. فقال یا اعرابی، حضرت رو کرد به اعرابی، اصدق رسول الله فی ما قال، آیا پیغمبر راست میگه که تو پول چی پولو گرفتی؟ اعرابی قال لا ما آفانی، نه پول منو نداده، هیچی به من نداده. حضرت امیر شمشیر در میارن، گردن این آقا رو میزنن در جا، شمشیر در میارن در جا، گردن طرف میزنن. خب فضرب اونقه فاخرج علی علیه السلام سیفه و فضرب اونقه. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله چی کار کردی؟ لما فعلت یا علی ذلک، چی اینجوری کردی؟ پس عرض کنم حضور شما، فقال یا رسول الله، حضرت فرمودن یا رسول الله نحن نصدقك على امر الله، ما بر امر الهی، امر خدا که تو رسول فرستاده خدایی، تو رو قبول کردیم. و نهی على امر الله و نهی، هر امر و نهی خدا گفته که ما که نشنیدیم، شما داری میگی، ما اینا رو قبول میکنیم که خدا این امر رو کرده، این نهی کرده، این امر رو کرده. و علا امر الجنت و النار، آقا این مسیر برید بهشت، این مسیر برید آتش، اینم ازت قبول کردیش. و ثواب و العقاب، که آقا این راه رو برید ثواب میبرید، این راه رو برید عذاب الهی داره. و وحی الله عز و جل، هر چی هم از وحی خدا نشنیده از شما میپذیریم، این همه چی ما از تو بپذیریم. لا نصدق و کفی ثمن ناقه، واقعی پول و هفتاد درهم رو ازت نپذیریم، مگه میشه هم چیزی؟ ولا نصدق و کفی ثمن ناقه هازل اعرابی، خب حالا این درست، چرا کشتیش؟ و اینی قتلته لانه کذب کرد، یعنی من کشتنش چون شما رو تکذیب کرد، نه به خاطر پول ناقه، پول به خاطر اینکه پول ناقه رو، چون گفت نه شما داری دروغ میگی، نسبت دروغ به شما داد، شما رو در این قضیه دروغ گفت، داره دروغ میگه، من به خاطر این نسبتی که داده، اینی قتلته لانه کذب کرد لما قلت له اصدق رسول الله فی ما قال فقال الله، که من بهش گفتم شما تصدیق میکنی، اون گفت نه من به خاطر این کشتمش، لا ما آفانیشه. فقال رسول الله عصبت یا علی، درست حکم کردی ای علی، حضرت تصدیقش کرده، منتها بعدش فرمودن فلا تعود الی مثلها، ولی دوباره این کارو نکن، یعنی یه بار دیگه اتفاق افتاد اومدن کسی خب فلان، دوباره این کارو نکن. ثم التفت الی القرشی، التفات کردن به اون حاکم اول قریشی که به حضرت فرمود بیانه بیار، و بعد به این گفت و اگه بیانه نداری به اون گفت حاضر قسم بخوری، اون گفت آری، و کان قد تبعه، اینا دنبال هم بودن، حاضر بودن، یعنی علی که با اعرابی اومد اینا هم همراه اوشون بودن. فقال هازا حکم الله لا ما حکم تبعی، اینه حکم خدا نه اونی که تو حکم کردی. خب این قضیه رو عرض کردم که صدوق سند خودش رو به این کتاب، به این بله جلد 3 من لا یحضر صفحه 105 و جلد 27 وسائل صفحه 274. جانم نه شک نه، تکذیب رسول خدا، یعنی نسبت دروغ دادن جلو جمع، جلو جمع بیای بگی رسول خدا دروغگوه، اون حالا عرض کنم حضور شما که روایت هم من بگم سندشی میگه که بیان الطریق الی ما کان فیه متفرقن من قضا یا امیر المؤمنین، و ما کان فیه صدوق در جلد 4 صفحه 526 میگه و ما کان فیه متفرقن من قضا یا امیر المؤمنین علیه السلام، هرچی که من در این کتاب به صورت متفرق از قضایای امیر المؤمنین نقل کردم، فقط روایت او عن ابی و محمد ابن الحسن، من از پدرم و محمد بن حسن نقل کردم، عن سعد بن عبدالله، عن ابراهیم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن ابی نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن ابی جعفر علیه السلام. اینم سند من به قضای امیرالمومنین که همه رجال از بزرگان شیعه هستند، بنابراین سند همه درسته، مشکلی هم نداره، ما که ابراهیم بن هاشم هم پذیرفتیم مشکلی نداریم در پذیرش روایت ایشون. شبیه این روایت در کتاب اعمال شیخ هم به سند دیگه اومده که توش علقمه هست، البته فقها این علقمه را نپذیرفتند، توثیق نداره. حدیث مشابهی هم در ذیل این روایت اومده که صدوق اون رو واقعه دیگری میدونه، که اون واقعه هم در حقیقت همین شبیه همینه، منتها هم پولش فرق میکنه هم ادعاش فرق میکنه. بله حالا میخواد بعد سریع براتون بخونم. میگه که این روایت دوم بخونیم، میگه فی روایت محمد ابن بحر شیبانی عن احمد ابن حارث قال حدثنا ابو ایوب کوفی قال حدثنا اسحاق ابن وهب الالاف قال حدثنا ابو عاصم نبال عن ابن جرعی عن الضحاک عن ابن عباس. سند روایت اینجا همگی رواتش از عامی، یعنی اهل سنت هستن، و صدوق هم گاهی اوقات روایت اهل سنت رو از اساتید اهل سنت خودش نقل میکنه، و یک عالم تقریبی بوده صدوق، یعنی عالمی بوده که هم استاد شیعه داشته هم استاد سنی داشته، هم احادیث شیعه رو نقل میکنه هم احادیث اهل سنت رو در کتاباش نقل میکنه. از جمله کتابای روایاتی که از اهل سنت نقل کرده این حدیث هست که در جلد 3 صفحه 108 آمده. لذا این روایت یه روایتی است که سندش سند صحیحی نزد ما نیست، ولی خب ایشون نقل کرده.
از اون ثغره لم تعود علی آن
حالا ببینیم این چی نمی چی میگه. صدوق میگه دو تا واقع بود. انا ابن عباس قال خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من منزل عایشه. میگه حضرت از منزل عایشه آمد بیرون، فاستقبله اعرابی و معه ناقه. یه اعرابی آمد پیشش، یه شطوری هم همراهش بود. فقال یا محمد تشتری هذه الناقه؟ خودش پیشنهاد میده میگه اینو میخری؟ فقال نبی نعم. به کم تبیعها؟ تبیعها به چند میفروشی یا اعرابی؟ گفت به 200 درهم میفروشم. فقال نبی بل ناقت که خیر من هذا، این خیلی بیشتر میارزه، 200 نمیارزه، بیشتر میارزه. جالبه. قال مازال النبی یزید و حتی اشترا ناقه، همه میگفت بازی میگفت چند تایی میگفت چند تایی میگفت بیشتر میارزه، به جای 200 درهم پیامبر ازش 400 درهم خرید. یعنی هی اون میگفت این کمه، آره اینه به خیلی خیلی حدیث عجیبه. این اعرابی میگم این 200 تا خیلی خوب باشه، 250 تا مثلا نگفته، حالا اینا رو من میگم. میگم نه بابا بیشتر میارزه، 300 تا نه بیشتر میارزه، تا خود رسید به 400 تا دیگه ازت دو خریدم. قال فلما دفع النبی الى الاعرابی دراهم ضرب الاعرابی یده الى زمام ناقه. تا این پولا رو بهش داد، اعرابی اومد یه دفعه دست انداخت ریسمان شطور رو از دست پیغمبر کشید. فقال الناقه ناقتی و دراهم و دراهم. گفت که این شطور منه، این پولا مال خودمه. عیداد. بله. یعنی اصلا بیعی صورت نگیره. اون قبلی چی بود؟ قبلی میگه چرا بیع شده پول منو نداده، الان میگه نه این پولا مال خودم، شطورم مال خودم، بیع کدومه؟ ما نه خریدیم نه فروختیم. و این کان لمحمد شیئون، اگر چیزی حقی داری فلیقم البینه، برو بینه برده بیار ببینم این پول تو. قال فاقبل رجل فقال النبی اترضى بالشیخ المقبل. یه نفر اومد تو گفت آقا قبول داری این شیخ حکم کنه بین من تو؟ این باز قاضی تحکیمه ها، بازم اینجا قاضی تحکیمه. یعنی یکی اومده تو، نه قاضی نبوده، یکی اومده تو گفته آقا این شیخ داره میاد، قبول داری ریش سفیده بیاد بین من تو ریش سفیدی کنه؟ قال نعم یا محمد، آره بیاد ببینیم چی میگه. فقال النبی تقضی فی ما بینی و بین هذا العربی. فقال تکلم، گفت بیا حکم کن. حضرتم به حضرت گفت خب بگو ببینم چی شده. فقال رسول الله الناقه ناقتی و دراهم و دراهم العربی. گفت این شطور مال منه، درهم مال ایشونه. عربی گفت نه، ناقه مال خودمه، دراهم مال خودم. ان کان لمحمد شیء فلیقم البینه، و بیانه بیاره. فقال رجل القضیه فیها واضحه، اون مرد گفت خیلی روشنه رسول خدا. و ذالک ان العربی طلب البینه، فقال له النبی، میگه خیلی روشنه، میگه بیانه بیار، راست میگه، خب بیانه بیار. فقال له النبی اجلس. پیامبر به این قاضی که گفت خب راست میگه، خب بیانه بیار دیگه، که این در شطور مال توه فعلا، که دست اینه، چون ید علامت حجت بوده دیگه در زمان. گفت که فلان که شطور که دست اینه، خود راست میگه، اگه مال تو بره یه بیانه بیار که مال تو. حضرت گفت یه دقیقه بشین تو، به این شیخ پیر مرده که اینجوری بود که گفت تو بشین. فجلسه. ثم اقبل رجل آخر، یه نفر دیگه اومد و دوباره همین جریان تکرار شد و اون حرفا دوباره تکرار شد که حالا من نمیخونم براتونو. اینم گفت آقا بیانه بیار. و رجل دوباره هم گفت راست میگه، خب ناقه دست اینه، خب تو بیانه داری بگی. دوباره حضرت گفت بشین تو هم بشین. حتی اجلس حتی یعطی الله به من یغزی بینی و بین الاعرابی بالحق. یعنی تا حالا شما دوتا حق نگفتید، بشین تا ببینیم یکی دیگه بیاد بین وقت. حالا این باز این قاضی تحکیمه که باز قبول نشده و میشه قبول نشده. برای چیه؟ تعقیب؟ یعنی چی؟ آها. و اقبل علی ابن ابی طالب فقال النبی اترضى بالشاب المقبل. بعد علی ابن ابی طالب آمد گفتش که به حضرت رو کرد به این عربی، گفت آقا این قبول داری؟ گفت قال نه. آره مینم بیاد بگی، حرف نده، ما هر کی میخواد بیاد بگی، ما این دو فعلا این دو تا دست ما، هر کی میخواد بیاد هر چی میخواد بگه. خیلی آدم عجیبی بوده. قال النبی یا ابوالحسن اخذ فی ما بینی و بین الاعرابی. فقال تکلم یا رسول الله. فقال النبی ناقت و ناقتی و دراهم و دراهم الاعرابی. فقال الاعرابی لا بل ناقه ناقتی و دراهم و دراهمی ان کان لمحمد شیء فلیقم البینه. دوباره قصه تکرار شد. فقال علیون ها حضرت علی برگشت گفتش که آقا این ناقه رو بده به رسول خدا، بده بهش. فقال العربی، خب من نمیدم. عربی هم گفت نخیر من نمیدم تا بیانه بیاد. حضرت امیر رفت داخل خونه و خلاصه این سلاحش رو بست، شمشیر رو بست، بشه کمش کمرشون رو آمد. ثم عطا گفت بهت گفتم این شطور رو بده به پیغمبر. فقال خل بین الناقه و نس، قال ما کنت بالذی افعل او یقوم البینه. فقال فضربه علیون ضربتن. آره یه دونه ضربه زد، حالا نگفته چی شده. فاجتمع اهل الحجاز الا انه رما به رأسه. اهل حجاز قائلن که این اتفاقی که اینجا افتاد این بود که گردن این آقا رو زد. حدیثو اینجوری نقل کرده اهل حجاز. و قال بعض اهل العراق، اهل عراق گفتن که نه، روات اهل عراق گفتن نه، بل قطع منه عضوا، دستشو قطع کرد، حالا آره یه جایش زخمی کرد. قال فقال النبی، بعد که این اتفاق افتاد، حالا یا سرشو زد، این حدیث تعیین نمی‌کنه که آیا اینو کشته یا اینکه یه مجروحش کرد. فقال نبی ما حملک علی هذا یا علی. فقال یا رسول الله نصدقو که علی الوحی من السماء ولا نصدقو که علی 400 درهم. ما که تو از آسمان وحی میاری قبول میکنیم، حالا 400 درهم شما رو قبول نکنیم. اینم حدیثی است که اهل سنت نقل کرده. نه دیگه همین تمام میشه، حدیث اینجا تمام میشه. خب عرض کردیم که روایت سند این حدیث همگی عامی هستن، توثیق از اونها در دست نیست. صدوق بیان کرده که این روایت مربوط قضیه دیگری غیر از اون حدیث قبلی است. هر دو رو نقل کرده صدوق و گفته این غیر از اونه، این یه اتفاق، اونم یه اتفاق دیگر. روایت اول مربوط به اختلاف در ادای ثمنه، یعنی اون چیزی که اختلاف شده بود این بود که پول منو نداده. اصل بیع رو هر دو قبول داشتن، ولی اینجا اصل بیع رو اعرابی انکار کرده، لذا میگه صدوق گفته دو تا مطلب. در هر دو مورد هم حضرت امیرالمومنین خلاصه قتل یا ضرب اعرابی حکم داده. خب حضرت یعنی امیرالمومنین به علم خود یا به علم پیغمبر حکم کرده؟ حالا یعنی حکمی که کرده یا علم خودش بوده که حضرت داره درست میگه، یا میگه که خب پیغمبر عالمه، به علم پیغمبر که امام المسلمینه حکم کرده، بنابراین معلوم میشه که میشه به امام معصوم طبق علمش حکم کنه. اما این حدیث دیگه خیلی دلالت بر حکم بر سرایت به اولیه فقیه نمی کنه، چون اینجا دیگه فقط خود پیغمبر مطرحه، هیچ عبارتی هم ما نداریم که بهش عکس بکنیم. خود جریان اون جریان هم صرفا ما یا مال علم امیرالمومنینه یا مال علم پیغمبره، نیازمند به زمیمه همون ادله ولایت فقیه و بعدم اشکال استاد ما و اینا پیش میاد اینجا. ضمن این که احسن، ضمن این که یه اشکال دیگه اینجا مطرحه، این که تنفیذ قتل به دلیل تکذیب پیغمبر بوده نه به دلیل علم امام در قضاوت. اصلا قضاوتی نبوده، چون ایشون تکذیب کرده اصلا قضاوت شکل نگرفته. چون این آقای اعرابی پیغمبر رو تکذیب کرده و کسی که نسبت دروغ به پیغمبر خدا بده حکمش قتله، حضرت امیر هم قتل.
قبلش حکم کرده.
اشکال دیگه اینه که شاید حضرت اصلا حکم قضایی نکرده، بلکه اعرابی رو به وظیفش ارشاد کرده، یعنی در مقام قضاوت نبوده که گفته چیزه. ولی این اشکالات درست نیست، چون حدیث در همون اول خطاب به قاضی اول گفته آنچه علی حکم کرد حکم خدا بود، نه آنچه که تو حکم کردی. مقام قضاوت بود که آیا بعدم اون گفت اولی که آمد گفت اینو قبول داری حکم کنه، دومی که آمد گفت قبول داری حکم
کنه. پیغمبر نمی کرد فقط نه دیگه این اتفاق نیفته.
حالا اونم عرض کنم اصلا این که فرمودن عبارتی داره در حدیث دوم، بنشین تا فرد دیگری بین من و تو قضاوت کنه، اجلس حتی یقضی الله بینی و بینه که بالحق رجل آخر، اون تعبیری که داره معلوم شه بحث قضاوت بوده. بنابراین این اشکال اخیر که حالا اینجا اصلا قضاوت شکل نگرفته اینا بعیده. البته اصل مطلب درسته که تکذیب موجب قتل میشه، ولی این اشکال نداره که حالا اصل تکذیبم در دادگاه ثابت بشه. یعنی من منافاتی بین این دوتا نمیبینم که شما بگید که تکذیب شده، تکذیب موجب قتله، در این حال حکم قضایی صادر بشه برای این. هرچند علما گفتن نیازمند به حکم قضایی نیست، حالا اون رو بعد بحثش بکنیم که اگه کسی تکذیب پیغمبر کرد آیا نیازمند حکم قضایی هستیم یا نه. هر کسی شنید که یکی دیگه داره پیغمبر رو تکذیب کنه میتونه بدون اذن حاکم عرض کنم طرف مکذب رو به قتل برسونه. این حالا باید در باب حدود و قیاس حدود بحث کنه، قصاص بحث کنه. خب خب از این چی استفاده میکنی؟
چیزی که محصول نیست ممکنه تو امور جزئی مثلا بازی من ممکنه تو امور جزئی خطا بکنه،
یعنی این روایت دلالت نمیکنه که ولی فقیه میتونه این کارو کنه، دلالت نمونه که دلالت بر ضدش میکنه.
نه حضرت برای
نمیگه این که ما
اختصاص مختص
این، آره دیگه این روایت نه اختصاص نمیفهمیم، اختصاص نمیفهمیم، میفهمیم که بر علم پیغمبر میشه حکم کرد، اما که بر علم غیر پیغمبر نمیشه حکم کرد اینو نمیفهمیم. از کجا میفهمیم؟ تعلیق حضرت میگه هر کی وحی بهش نازل شد 400 درهم هم ازش بخواد، ولی نمیگه هر کی بهش وحی نازل نشد 400 درهمو نپذیره.
نه
نه نه دیگه قصه واقعی مفهوم گیری اینجوری که نمیشه. حصر باید باشه، اگه حصر باشه که چرا، ولی ما حصر نمیفهمیم، یه داستان داره نقل میشه. میگن میگه آقا من میگه اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه دیگه، قاعده طلبگیه. میگه آقا اثبات این که وحی رو بپذیریم در مقابل 400 درهم، اثبات این نفی اینو نمیکنه که حالا ما حرف ولی فقیه نپذیریم. پیامبر که نیست، ما که ادعای پیغمبری الان نمیخوام برای ولی فقیه بکنیم. گوش نمیدیم. ببین این داره میگه که هر کسی بهش وحی شده 400 درهمش هم چیزی گفت بپذیره. اما حالا هر کسی بهش وحی نشده چیکارش کنیم؟ اینو نمیگه. ساکته، نمیگم خلافش، ساکته. راجع به اون حکم نداره. اثبات شی نفی معاده نمیگه. خب. بله.
اما آیات آخر سوره بقره که میگه اگه کاری انجام بدیم معامله انجام بدیم شاهد بگیریم یا مکاتبه بکنیم که به مثلا خدا دستور میده.
خب
بعد پیغمبر سوره بقره اول هم دسته دوم معامله میکنه اما نه شاهد میگیره نه مکاتبه میکنه.
خب
این با اون سهم النبی یه مقدار تلفظ نداره.
الان بحث ما سهم النبی نیست.
خب نه اگه مثلا
بحث ما مگه سهم النبیه؟ خب متوجه نشدم فرمایش.
نه خود ما
قاعده
واسه پذیرش خود روایت
خب
که ما می‌خوایم اعتقادی با چی منافع اعتقادی ما جور در نمیاد. چرا جور در نمیاد؟ چون ما قاعده می‌گیم که پیغمبر ولی از سهم هست. از علمت خود صدوق قاعده اینه که هر کسی دیگه پیغمبر مسئول از سهم قلم می‌کنه، ولی که اگه ما بگیم به اعتقاد خود ما که می‌گیم پیغمبر مسئول از سهم، این روایتون اعتقادا می‌تونیم بپذیریم یا نه؟
چه مگه سهمی کرده پیغمبر اینجا؟
که ننوشتن دیگه، معامله انجام دادن، پول دادن، شطور گرفتن ولی چیزی مکتوب نشده یا شاهدی گرفته نشده.
نه حالا باید ببینیم اونجا مکتوب کردن نو واجبه، یعنی اونجا فلیک تو بینکم بالعدل، اونجا باید ببینیم اولا موردش چیه، ثانیا آیا واجب او امر دلالت به وجوب میکنه دلالت بر استحباب. کسی نگفته هر چی خرید و فروش میکنید حتما دو تا شاهد بیارید و صبح میریم ما شیر میخریم بریم تو تعادل برداریم بیاریم بگیم بنویسیم. مثلا این که چیز اجتماعی نیست، امور مهمه، امور خیلی مهمه، امور چیزی که بعدم کسی نگفته این کار واجبه، خیلی ها حکم به استحباب دادن، یعنی بهتره که نوشته بشه نه اینکه واجبه که نوشته بشه. خب اون حالا اون بحث آیه رو بعد سر جای خودش ببینیم. ببین اگر ما حصر از این عبارت یه چیزی باشه که حصر بفهمیم دو تا جمله میشه، یعنی حصر این دو جمله دیگه، دو جمله حصر فرقش با غیر حصر چیه؟ حصر اینه که میگه الف به از و غیر الف هم به نیست، دو تا جمله فهمیده میشه. یکی میگه وحی هر کی بهش وحی بشه 400 درهم هم ازش پذیرفته میشه، یکی دیگه هم باید بگه هر کی بهش وحی نمیشه 400 درهمش پذیرفته نمیشه. این جمله دوم باید یه ادات حصری باشه، یه وصفی باشه که اینا هیچ کدوم نیست، وصف مشعر به علیتی باشه اینا هیچ کدوم نیست. فقط داره بحث خود پیغمبر میکنه، میگه آقا شما چون بهت وحی شده من 400 درهم تو میدم، کسی دیگه وحی نشده بپذیریم یا نپذیریم سر جای خودش باید بحث. اگه عبارت انمایی داشت، وصفی داشت، یه چیزی داشت که فصل فهمیده میشد، فرمایش ایشون شما درست، ولی ما چنین چیزی در عبارت نداریم، فقط اثباتش یه داریم، نفی ما اداهو نداریم. میگم اگه بخواد اونجوری بشه باید حس رو ازش فهمیده بشه. نمیشه بگی که اثبات صرفا با یه اثبات نمیشه نفی ما ادا فهمی. خب بله، یه استراحتی بکنید انشاءالله ادامه خواهیم داد.
الله اکبر.